بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما درباره ثمرات و وجوب مقدمه بود. پنج تا ثمره ذکر شد. ثمره ششم اینه که به ترک واجب نفسی با مقدمات کثیرش بنابر قول به وجوب مقدمه از عدالت خارج میشه و حکم به فسق میشه و بنابر قول به عدم وجوب مقدمه باقی بر عدالت. این ثمره در جایی است که فرض کنیم ترک واجب نفسی از گناهان صغیره است و الا اگر ترک واجب نفسی از گناهان کبیره باشه به نفس ترک این واجب از عدالت خارج میشه ولو این که مقدماتش رو انجام بده. اشکال ما بر این ثمره اینه که اولا عده‌ای از فقها ارتکاب گناهان صغیره را مثل ارتکاب گناهان کبیره می دانند، لذا هم ارتکاب صغیره و هم ارتکاب کبیره ما رو از عدالت ساقط میکنه. چون فسق به معنی خارج شدن از مسیر شرع، در مقابل عدل به معنی استقامت در مسیر شرع، لذا کسی که اصرار بر معصیت صغیره داره از مسیر شارع خارج شده است. حکم به فسق میشه. ثانیاً اصرار بر معصیت چیست؟ اصرار بر معصیت این است که به طور مرتب گناه صغیره انجام بشه. مثلا تیغ زدن صورت مرد گناه صغیره هست. چند بار این عمل رو انجام بده میشه اصرار بر صغیره. اما بحث ما درباره ذل مقدمه هست، دارای مقدمات کثیره هست. ترک هر یک از مقدمه اصرار بر صغیره نمیشه، چون کسی که ذل مقدمه رو ترک میکنه یک باره، دفعتن واحده، همه مقدماتش رو ترک میکنه. لذا این رو اصرار نمیگویم. ثالثاً مقدمات ذل مقدمه تحت وجوب غیری است. مخالفت وجوب غیری موجب فسق نمیشه. چون اون مخالفتی موجب فسق میشه که حتک ذات اقدس اله باشه. حتک مولا به ترک واجب نفسی است، نه به ترک واجب غیری. لذا اگر کسی نماز نخونه دوبار عذاب نمیشه، یکی برای ترک وضو، دیگری برای ترک نماز، بلکه یک عذاب میشه که میگن تو نماز نخوندی. چرا نماز نخوندی؟ اینم از این جهت که این ثمره از نظر ما ثمره مفیدی نشد. ثمره هفتم اینه که اگر مقدمه یک ذل مقدمه حرام باشه، بنابراین که قائل به وجوب مقدمه باشیم، اون مقدمه حرام یکی از سقریات و مسائل امر بشه، اجتماع امر و نهی میشه. ولی اگر قائل به وجوب مقدمه دمه نباشیم، داخل در مسئله اجتماع امر و نهی نمیشه، بلکه متعلق حرمت خواهد شد و از واجب خارج میشه، وارد در بخش محرمات میشه. مثل اینه میگیم شراب حرومه، مثل این که میگیم شطرنج مثلا حرامه. حالا اون بحث میشه. مرحوم آخوند جوابهایی داد. جوابهای مرحوم آخوند در کفایه بعضن مورد نقد علمای ما قرار گرفت. جواب اول ایشان اینه که مسئله اجتماع امر و نهی در جایی است که دو عنوان مستقل باشه. یکی غصب، یکی صلات. اون دو عنوان بر موضوع واحدی جمع بشه. مثل این که نماز در مکان غصبی میخونه، یکیش میگیم لا تقصب، یکیش هم میگیم سل. عمدتاً اجتماع امر و نهی در دو عنوان است که نسبت بین این دو عنوان عموم خصوص منوجه. در اینجا هم غصب ماده افتراق داده، صلات هم ماده افتراق داده، مثل صلات در مسجد. یک مورد اجتماع هم داده، جایی که هم نماز میخونه هم تصرف عدوانی داده. در اینجا میگن اجتماع امر و نهی، او پخته بشید، اینجا اجتماع امر و نهی. اما در محل بحث ما چنین نسبتی پیدا نمیشه. برای اینکه مقدمیت حیثیت تعلیلیه است، چرا ذل مقدمه یک ذل مقدم واجبه؟ چرا؟ به علت این که این مقدمه حیثیت تعلیلیه داره، به علت این که مقدمیت داره. پس ذات مقدمه هم میشه واجب، ذات مقدمه هم میشه حرام. دو تا عنوان نیست، یه عنوان بیشتر نشد. مثل مثلا نسب سلم، اون وقت مورد بحث ما میشه نهی در عبادت، آیا مفسد عبادت یا نه؟ لذا از سغریات مسئله اجتماع امر و نهی نشد. کجا از اونجا شد؟ میشه نهی در عبادت مفسد چیه؟ عبادت. وضو عبادته، وقتی منهی و نهی بشه میگن این وضوعی که منهی و نهی شد باطل. لذا مرحوم آخون میفرماید که این ثمره درست نیست، چون این ثمره ربطی به مسئله اجتماع امر و نهی نداره، مربوط به مسئله نهی در عبادت، مفسد عبادت، مربوط به اونجاست. خب شخصیتی است که متفکره، کاملا روی این قضیه آگاهه. لکن اشکال ایشان، این اشکال غیر وارد. حالا من طرح میکنم، چون خودم هم معیارش رو دادم، تو کفایه نبود، گفتم معیار اجتماع امر و نهی اینه که نسبت بین دو عنوان نسبت چی باشه؟ عموم من وجه باشه. شما که الحمدلله اکثرتون مجتهدید، قدید بشت و دواستون هست، باید اینو تو ذهنتون بسپارید، یادتون نره. ما باید الان در جواب آخون کاری کنیم که این نسبت رو درست کنیم. اگر قدرت پیدا کرد یه استاد خارج توانست این نسبت رو برگردونه، اشکالش آخون بر اصل ثمره باطل میشه، اشکال دیگه رفع میشه. اما اگر نتونست این نسبت رو درست کنه، دیگه باید اشکال قبول کنه، باید این اشکال بپذیره. لذا عرض می کنم به ایشان که این که فرمودید عنوان مقدمیت تحت وجوب نرفته است، بلکه حیثیت تعلیلیه است، تمامه. من روی این قضیه بحث ندارم، حیاتون باشه خودمم قائل به حیثیت چی بودم؟ تعلیلیه بودم، نه حیثیت تقییدیه، قائل به تعلیلیه بودم خودمم. لکن مدار اجتماع امر و نهی اینه که دو عنوان باشه، یکی مباح و دیگری حرام. در اونجا تطبیق میکنه. مثلا وضوعی گرفته است از آب قصبی یا غسلی کرده از آب قصبی یا لباسی برای ستر عورت انتخاب کرده از مال قصبی. بالاخره ستر عورت چیه؟ واجبه دیگه. اگر نداشته باشه نماز باطله، حکم به ابطال نماز میکنه. در اینجا یک عنوان داریم به نام لا تقصب. آقا آب مردم رو غصب نکن، پارچه مردم رو غصب نکن. این لا تقصب یعنی چی؟ یعنی غصب حرامه. این عامه، چه واجبی، چه مقدمه واجبی باشه، چه مقدمه واجبی نباشه. درست. از اون طرف وضو هم واجبه، ستر عورت هم واجبه. چه مورد انطباق غصب باشه، چه مورد انطباق غصب نباشه. یعنی چه مصداق غصب باشه، وضو واجبه، ستر عورت واجبه، چه مصداق غصب نباشه. همیشه باید بدونی دوستان خوب من، عموم خصوص منوج در جایی که دو طرفش عام باشه. وقتی دو طرف عام بود عموم خصوص منوج تشکیل میشه. اما اگر یک طرف عام بود یک طرف اخص بود، دیگه عموم خصوص مطلقه، دیگه عموم خصوص منوج نیست. الان دیدی اینجوری شده، پس نسبت بینشون شده عموم منوج. متوجه شدی؟ نسبت شده عموم منوج. مورد اجتماع ما حصه از وضوع قصبی است، یا حصه از ستر عورت قصبی است. ما در اینجا دو ماده افتراق داریم. ماده افتراق فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق طبیعی وضوعه. درسته؟ چون طبیعی وضوع واجبه. ماده افتراق لا تقصب حرمت قصب طبیعی قصب. پس دو تا ماده افتراق دارن، یکی طبیعی وضو، یکی طبیعی قصب. خب مورد اجتماع چی شد؟ مورد اجتماع اون حصه خارجی شد. حصه خارجی چیه؟ اون پارچه ستر عورت قصبیه، اون ظرف آب وضوء قصبیه. یعنی هم وضوء اونجا در واقع هم به واجب عمل شد، هم به مرتکب معصیت شد، مرتکب حرام شد. مورد اجتماع اینجوریه دیگه. بله بله دیگه. بعد اینجا که شد مورد اجتماع امرونه، ثمره برمیگرده. ثمره ای که الان عرض کردم ثمره چندم بود؟ هفتم بود. برمیگرده. خب بنابر قول به وجوب مقدمه، این مسئله از صغریات اجتماع امرونه خواهد شد. و بنا بر عدم وجوب مقدمه این مسئله خارج از سوریات امر و نهی خواهد شد. پس اشکال مرحوم آخون رفع شد و ثمره زنده شد. ثمره زنده شد، پخته شدید حسابی اینه که اگر بخوایم به صورت عموم خصوص من وجه درست کنیم، این جهت رو درست میکنیم که عزیز دل من. حالا اشکالات دیگرش هم فردا میبینیم. فعلا اشکالی که آخون کرد، اشکال اولش که کفایه رو مطالعه فرمودید یا میفرمایید، فعلا اون نمیشه وارد بشه، گرچه خدمت فرض کنم که بعضی ها پذیرفتن، ولی بنده به این صورت تبیین کردم که تا نگاه کنید ببینید نسبت اون خصوص من وجه اون ملاک نسبت، اون ملاک داده میاد، اون ملاک نسبت اومده. خب یه 40 روزی بخوایم دعای عجز بخونیم، عهد بخونیم، اون تا منم میام به جایی که دفتر برم برای درس فقه میریم بالا مدرس، برای مشکلات خودمون قصده جهان اسلام توسلی به امام عصرم بشالا هر روز یکی از رفقا بخونه، منم میام بالا خدمتون انشاءالله. درس فقه میام اونجا میشینم، بعد دعا رو گوش میدیم، بعد مباحثه بخونیم، این 40 رو بگیریم انشاءالله. که ما که اونجا جنگ حاضر نیستیم، حداقل دعا کنیم که پیروز بشن انشاءالله. پیروزی اونها پیروزی ایرانه در واقع بر جهان کفر. باید حساس باشیم نسبت به این مسئله. غفر الله لنا ولکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت.